سلام، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. تیراندازی در بازار بزرگ تل آویو، 4 کشته و دست کم 5 مجروح. حماس حمله را هدیه‌ای به مردم فلسطین در ماه رمضان خواند. هما هوتفر، استاد دانشگاه ایرانی کانادایی در تهران بازداشت شد. و دو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل از دامن زدن به نفرت علیه بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردند. در پی تیراندازی در بازاری در مرکز تل آویو پایتخت اسرائیل 4 تن کشته و دست کم 5 تن مجروح شدند. حال 4 نفر از مجروحان این حادثه وخیم اعلام شده است. گروه حماس در بیانیه‌ای این حمله را هدیه‌ای به مردم فلسطین در ماه رمضان خواند. در بیانیه حماس که بر روی پایگاه اطلاع رسانی فلسطین منتشر شده، حسام بدران سخنگوی حماس این حمله را هدیه‌ای به مردم فلسطین در آغاز ماه رمضان خوانده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک سخنگوی پلیس اسرائیل گفته است که تیراندازی 4 شب روی داده و در همین ارتباط 2 تن بازداشت شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی بعد از این حادثه در محل حاضر شد و تیراندازی به شهروندان را جنایتی وحشیانه توصیف کرد.
این یک قتل وحشیانه و تروریسم در قلب تل آویو است که جنایتکاران تروریست مرتکب شدند. کسانی که برای جان انسانها ارزشی قائل نیستند و حاضرند شهروندانی را که در یک کافی شاپ نشستند به قتل برسانند. فکر میکنم اقدام قاطع و به موقع نیروهای امنیتی و پلیس از یک تراژدی بزرگتر جلوگیری کرد. آنها مهاجمان را هدف قرار میدهند و از کسانی که نیاز به دفاع دارند محافظت میکنند.
پس از تیراندازی در بازار تل آویو، پلیس این منطقه را مسدود کرده و در حال بازرسی و تحقیق است. خانواده هما هوتفر، استاد ایرانی در رشته مردم شناسی دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا، میگویند او از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شده است. خانواده خانم هوتفر 65 ساله روز چهارشنبه در بیانیه ای گفتند که نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه 19 اسفند سال گذشته به خانه او یورش برده و ضمن توقیف وسایلش به او اعلام کردند که ممنوع الخروج است. بستگان خانم هوتفر میگویند او که از نوعی بیماری عصبی عضلانی رنج میبرد، روز دوشنبه پس از احضار به دادسرای امنیت بدون اعلام قبلی بازداشت شده است. این استاد دانشگاه دارای ملیت‌های ایرانی، کانادایی و ایرلندی است. بازداشت اتباع چند ملیتی در ایران سابقه دارد. زهرا کاظمی یکی از اتباع ایرانی کانادایی بود که پس از سفر به ایران در سال 1382 زندانی شد و در زندان جان باخت. جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. و بنابر بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و هاینر بیلفلت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و عقیده، از واکنش و مقامهای ایران نسبت به دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی از مدیران زندانی جامعه بهایی ابراز نگرانی کردند. آقایان شهید و بیلفلت برخورد با جامعه بهایی و شهروندان ایرانی را به سبب رابطه با اعضای این جامعه ناقض تعهدات قانونی ایران در اجتناب از تبعیض علیه شهروندانش دانستند. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران اقدام فائزه هاشمی در دیدار با فریبا کمال‌آبادی را زشت و قبیح خوانده و وعده داده که با او طبق قانون برخورد شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. آخرین اخبار و گزارش های ما رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته از بحرانی سخن خواهیم گفت که دست کم 6.5 میلیون نفر ایرانی را به خود مشغول کرده است. بیکاری. با من همراه باشید. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در اظهار نظری آن را بمب هسته‌ای اقتصادی ایران نامیده بود. بمبی که به گفته آقای وزیر خطر انفجار آن در میان زنان و جوانان و به ویژه در میان تحصیل کردگانشان نزدیکتر و مهیب‌تر است. به نظر می‌رسد این روزها و با کمک گرفتن از تعبیر وزیر اقتصاد، چاشنی بمب هسته‌ای بیکاری کار گذاشته شده است. نرخ بیکاری در بیان آماری از وضعیت اقتصادها در کنار دو متغیر شاخص تورم و رشد اقتصادی از مهمترین شاخصهای اقتصادی در بیان ویژگی‌های یک اقتصاد است. در هفته‌های اخیر به مناسبت‌های مختلفی نرخ بیکاری بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و شاید بیشترین توجه در میان اتفاقات و اظهار نظرهای مختلف در روزهای اخیر از این جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ناشی می‌شد که در دیدار با نمایندگان دوره 10 مجلس که به تازگی به ساختمان بهارستان راه یافته‌اند آنها را به زبان آورد.
این خجالت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود اون جوان در داخل خانه بیشتره. اینو شما بدونید، یعنی شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت از شرمندگی اون جوان که بیکار میره خونه و دستش چیزی نیست کمتر نیست بلکه بیشتر. اینو باید برطرف بکن.
شرمساری رهبر جمهوری اسلامی ایران از بیکاری شمار قابل توجهی از جمعیت فعال در اقتصاد ایران چه ابعادی دارد؟ این پرسش را می توان با کمک گرفتن از گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری پاسخ داد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 94 نرخ بیکاری به 11% رسید که به معنای بیکاری بیش از 2,700,000 بیکار از میان جمعیت فعال ایران است. اما نرخ بیکاری 11% که البته نرخ نامطلوبی است، متوسط این نرخ است. بیکاری در میان زنان در سال گذشته به بیش از 19% بالغ شد و نرخ بیکاری برای جوانان 15 تا 29 ساله ایرانی طی سال 94 نیز رقم اعجاب برانگیز بیش از 23% را به خود اختصاص داد. اما آنطور که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه در صحنه علنی مجلس گفته، اوضاع از این هم بدتر است.
ما الان حدود 3.5 میلیون نفر بیکار داریم که این بیکاری توزیعش در سطح کشور به عنوان توزیع نرمال نیست. ما مناطقی را داریم که بیش از 60% و بیشتر بیکاری دارن. مناطقی که بالای از 50% بیکاری دارن بسیار زیاده. ببینید 60% و 50% بیکاری در برخی شهرها اون آثار اجتماعی را که از خود میتواند بروز بدهد و نهایتا در خیلی از موارد میتواند تبدیل به تنش‌های اجتماعی باشد، همه موضوعاتی است قابل توجه.
اما چاره کار چیست؟ آنطور که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد همصدا با اقتصاددانان مستقل اشاره و تاکید دارد، رفع بیکاری راهی جز رشد اقتصادی ندارد.
هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت‌محور باشد. رشدی که بتواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار این مملکت فراهم کند.
محمد قاسمی معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز روز یک شنبه در صحنه علنی مجلس حضور یافت تا گزارشی از وضعیت کلان اقتصاد به تازه واردهای مجلس ارائه کند. بر اساس گفته‌های آقای قاسمی، حتی تأمین رشد اقتصادی نفت پایه نمی‌تواند متضمن رفع بحران بیکاری باشد.
به رغم همه تلاش‌هایی که انجام شده در کشور، اما در هر حال نرخ رشد اقتصادی کشور وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داره و به همین دلیل هم بسیار پرنوسان بوده. ویژگی چهارمی که این رشد داشته این هست که متاسفانه این رشد اقتصادی چندان موجب اشتغال نشده، یعنی اشتغالی در کشور ایجاد نکرده. چیزی حدود 6.5 میلیون نفر یا بیکارن یا کسانی که اشتغال ناقص دارن یا کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شدن و خارج از بازار کار رفتن.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در میان نمایندگان با امیدواری خوشبینی از دستیابی به رشد 5% برای اقتصاد ایران در سال 95 اشاره کرده. اما حتی تحقق چنین رشدی نیز نمیتواند تمام مشکل را حل کند. بشنوید بخشی از سخنان علی طیب نیا وزیر اقتصاد را در صحنه علنی مجلس.
واقعیت آن است که بخشی از رشد پیشبینی شده برای اقتصاد ایران در سال 95 ناشی از رفع تحریم های اقتصادی و امکان افزایش صادرات نفت است. چون این رشدی جدای از نوسان پذیری، رشدی که مبتنی بر افزایش تولید نفت و صادرات نفت خام باشه، جدای از این که نوسان پذیر است، خصلت فراگیری ندارد و منافع آن به سرعت از طریق ایجاد تحرک بیشتر در تمامی گروه‌های فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر توسط عموم جامعه لمس نمی‌شود.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس، به استناد گزارشی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس از بازار کار ایران منتشر کرده بود، وضعیت این بازار را این گونه تشریح می‌کند.
نکته بسیار مهم این که بر پایه این گزارش، حتی اگر اقتصاد ایران در 6 سال آینده از میانگین نرخ رشد 5% در سالم برخوردار بشه که خوشبینانه ترین سناریو هست، باز هم شمار تحصیل کردگان عالی بیکار در فاصله امسال تا سال 1400 بیش از 2 برابر خواهد شد و خواهد رسید به 3,100,000 نفر.
به معنای دیگر و در لایه دیگری از تحلیل‌های اقتصادی، حتی دستیابی به رشد نیز به تنهایی نمی‌تواند نوید بخش رفع بحران بیکاری شود و مفهومی تحت عنوان کیفیت رشد نیز به میان می‌آید. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در برنامه تلویزیونی به اصلاح ساختار اقتصادی، آن هم به نفع بخش‌های کشاورزی و صنعت، اشاره می‌کند.
اقتصاد ایران یک اقتصادی است که از دوره قاجار تا کنون عمدتاً تحت سلطه سرمایه تجاری و مالی بوده. یعنی این سرمایه هستش که عمدتاً فعالیت‌ها رو در اقتصاد ایران رقم می‌زنه. آماری که از سال 1338 تا کنون ما داریم هم همین رو تایید می‌کنه که بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های خدمات به شدت بالاتر از بخش صنعت، صنعتی که می‌تواند خلق ارزش افزوده در مقیاس‌های بزرگ بکنه، میتونه اشتغال گسترده انجام بده، میتواند که در خدمت بخش‌های دیگه از جمله خود بخش خدمات و بخش کشاورزی قرار بگیره. در بخش کشاورزی هم فاجعه دیگری رو شاهد هستیم.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان چپگرای ایرانی، نیز نظراتی مشابه با آقای راغفر دارد.
وقتی منابع فعالیت‌های واسطه‌گری به فعالیت‌های مالی، به حباب‌سازی‌ها، به بساز و بفروشی‌های بی‌ثمر و یا به فرار به سمت خارج حرکت می‌کنند، بنابراین باید بگیم در روند آینده هم وضع از اینی که هست بدتر میشه. سیاست‌های دولت حسن روحانی به شدت سیاست‌های نولیبرالی و طرفدار تعدیل ساختاری که وضع رو بسیار وخیم میکنه.
فریبرز رئیس‌دانا نیز به اصلاح ساختار اقتصاد ایران به نفع بخش‌های مولد با اشتغال بالا اصرار می‌کند، هرچند که چندان نسبت به این اصلاح امیدوار نیست.
باید سرمایه‌ها هدایت بشوند به فعالیت‌هایی که متضمن اشتغالند، متضمن رفاهند و متضمن نجات دادن مردم از فقر و تبعیدند. یک نظام برنامه‌ریزی دموکراتیک و سیستمی میباید روی تخصیص منابع کار بکنه. اقتصاد ایران الان به نظر من راه رشد رو باید از طریق بازتولید درآمدها در نظر بگیره. در وجنات این دولت نمیبینم که قدمی به این سمت حرکت بکنه.
بر اساس آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید شده، حتی بر مبنای بهترین سناریوی این مرکز که رشد متوسطی بیش از 5% برای اقتصاد ایران در نظر گرفته، نرخ بیکاری در سال 1400 خورشیدی به حدود 16% خواهد رسید و بر مبنای سناریوی بدبینانه این مرکز، نرخ بیکاری در سال 1400 رقمی افزون بر 18% خواهد بود. فراموش نکنیم که بر اساس اهداف کمی تعیین شده در سند چشمانداز ایران در سال 1404، نرخ بیکاری 4% هدف گذاری شده است. هدفی که به نظر می رسد روز به روز دورتر و دورتر می شود. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که من را در این برنامه همراهی کردید. آدرس ایمیل برنامه namayagar@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز روزگارتون خوش.